زنده میمون، من با همه من با دلم میاد به کربلا میاد کنار خیمه ها برام میمیره وقتی که سرت میره رو نیزه ها ای کشته لب تشنه بی سر ای تشنه قرنه به خون پیکر افتاده به صحرا با تن پر پر آی 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 زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست.
فرمانده عشاق دلاغاه حسین است، بیراه مرو ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان شنونده که در این روزها و شبها در ماه محرم الحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، رادیو معارف رو برای شنیدن و همراهی کردن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در ادامه این نوبت کاری با ما همراه باشید. به مدت 13 دقیقه روایتی کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و بعضی از زیاده خواهی ها و راحت طلبی های خواصی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شدن. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خون نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در قسمت قبل شنیدید که سلیم ابن هشام بعد از 20 سال به دیدار برادرش زید رفت. سلیم در سپاه امام حسین علیه السلام بود و زید در لشکر یزید. زید بعد از دیدن برادرش گفت که از عبیدالله ابن زیاد براش امان‌نامه گرفته، به شرطی که به لشکر یزید ملحق بشه. سلیم قبول نکرد و همراه دو پسرش به سمت خیمه هاشون برگشتن. وقتی رسیدن سلیم به تیرک چوبی تکیه داد و به پسرانش سعد و منصور گفت که میخواد براشون از سالهای گذشته بگه، از دوران جوانیش و خواستگاریش از راحیل، از حکومت معاویه بر شام و بدعتهایی که در دین به وجود اومد و همینطور ظلمهایی که به امام علی علیه السلام شد. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت دوم. شام، دوران حکومت معاویه. آفتاب از بین شاخ و برگ درختان امارت به داخل میتابید. سلیم جوان از خواب بلند شد و نامه‌ای رو که شب قبل نوشته بود خوند. نامه‌ای که تو سطر سطر اون رنج و بیقراری موج می‌زد. سلیم نامه رو خوند و با خودش گفت فردا تمام رویا و آرزوهایم، تمام دلبستگی‌ها و دلخوشی‌هایم به سوی مصر می‌رود. این نامه شاید آخرین تلاش من برای به دست آوردن راحیل باشد. سلیم تو فکر بود که غلامش وردان وارد اتاق شد و گفت:
صبح بخیر جناب سلیم. پدرتون جناب هشام امر کردن شما را یاری کنم تا زودتر مهیا شوید.
مهیا کجا؟
فراموش کرده اید؟ امروز روز ورود امیر معاویه ابن ابی سفیان به قصرشان است. شما باید بیش از هر زمان دیگری زیبا و باوقار باشید. چگونه این روز را که تمام شام منتظرش بودند فراموش کرده اید؟
با شنیدن این حرف سلیم تو فکر رفت و با خودش گفت: راحیل همه ی ذهن و قلب مرا تسخیر کرده و جایی برای هیچ کس و هیچ چیز باقی نگذاشته. سرزمینی که قرار است محبوبم از آن برود، دیگر او و حاکمش برای مهمیتی ندارد. شام افسونگر بدون دختر زلکلاء همگری برایم با بیابان تفاوتی ندارد. کمی که گذشت، دو غلام با طبقهایی از لباسهای قیمتی وارد شدند. وردان رو به سلیم کرد و گفت:
جناب سلیم، رخصت می دهید شما را یاری کنیم؟ پدرتان جناب هشام و بانو هورا منتظر شما هستند.
لباسها را بگذارید و از اتاق بیرون بروید. خودم مهیا خواهم شد. بروید، مرخصید. وردان و دو غلام تعظیم کردند و از اتاق بیرون رفتند. سلیم پرده اتاق را کنار زد و پنجره را باز کرد. صدای پرندگان و نسیم صبحگاهی تو اتاق پیچید. سلیم همینطور که به بیرون خیره شده بود زیر لب گفت: حتما موکب راحیل هم اکنون به بیرون شهر رسیده. باید تعجیل کنم و به او برسم. این آخرین فرصتی است که میتوانم راحیل دختر زلکلاء همگری را قبل از سفر به مصر ملاقات کنم. باید هر طوری شده پدرش را راضی کنم تا اجازه دهد راحیل را به همسری درآورم. اما نمیدانم چگونه میتوان در سنگ سخت تصمیم پدر راحیل رخنه ایجاد کرد. از طرفی پدرم هشام میخواهد از من جنگاوری بسازد و از طرف دیگر زلکلا حاضر نیست دخترش را به عقد جنگاوران درآورد. چه کنم؟ سلیم غرق فکر به حیات خیره شده بود که دوستش مهاجر وارد خونه شد. سلیم به سمت حیات رفت. کمی که گذشت، هشام با لباسهای زربفت از راه رسید. سلیم و مهاجر به اون سلام کردند. هشام خندید و گفت:
خدا می داند که هرگاه شما را با هم می بینم چند از خوشحال می شدم. آیا برای رفتن به قصر امیر معاویه ابن ابی سفیان آماده اید؟
سلیم خواست چیزی بگه که مهاجر مانع شد و گفت:
بله آماده ایم، ولی پیش از آن باید به کار مهم می برسیم.
چه کاری مهمتر از حضور در قصر تازه امیر معاویه؟
از آن مهمتر نیست، خودمان را به قصر خواهیم رساند.
روید، روید در پناه خدا.
سلیم و مهاجر خداحافظی کردند و از امارت بیرون رفتند. سلیم به همراه رفیقش مهاجر به محل کاروان زلکلا پدر راحیل رفت. سلیم از طریق صفیه ندیمه راحیل به ملاقات اون رفت و گفت:
بانو، مرا عفو کنید که خلوتتان را برهم زدم.
باید برای امر مهمی آمده باشید.
آره، میخواهم با شما صحبت کنم.
چه کاری مهمتر از حضور فرزند هشام ابن مالک در مراسم رونمایی از قصر جدید امیر شام است؟
آنجا قصری را می گشایند و اینجا...
اینجا چه؟
هیچ، بگذاریم.
چگونه مطلع شدید که من اینجا هستم؟
راه افتادن موکب دختر زلکلای همگری بزرگ بزرگان شام در شهر چیزی نیست که از چشم کسی پنهان بماند.
ندیمم صفیه می گفت بلد نیستید دروغ بگویید، ولی گمان نمی کردم تا این اندازه بلد نباشید.
با شنیدن این حرف عرق شرم رو پیشونی سلیم نشست. کمی که گذشت، دو کنیز از راه رسیدن و دو چارپایه گذاشتن. راحیل نشست و گفت:
بنشینید جناب سلیم ابن هشام.
شما که فراموش نکرده اید؟
چه چیز را؟
اینکه من شما را فراموش نکردم.
چه فرقی میکند؟ جواب من هر چه باشد اوضاع همین است.
این کاروان فردا قصد عزیمت به مصر را دارد؟
آری.
شما نیز با پدرتان عازم میشوید؟
نباید بروم؟
کاش میشد نروید.
بیمه شما از چیست؟
به راستی نمیدانید. راحیل حرفی نزد. سلیم ادامه داد: میدانم که پسر عبدالله ابن ابی سر والی مصر شما را از پدرتان خواستگاری کرده.
اما پدرم به او پاسخی نداده.
عبدالله حاکم مصر است. شما و پدرتان به مصر میروید و میهمان او هستید. این چه نشانه ای میتواند داشته باشد؟
پدرم به دستور خلیفه به مصر میرود برای موعظه اهالی مصر. همینو بس.
توقع دارید من با شنیدن چنین سخنی آرام بگیرم؟
شما که نتوانستید رضایت پدر مرا بگیرید، دیگر چه توقعی دارید؟
سلیم ساکت بود و حرفی نمی زد. راحیل ادامه داد:
به چه امید دارید؟ نه پدر من راضی می شود که دخترش را به جنگاوران بدهد، نه پدر شما رضایت می دهد که پسرش جز جنگاوری راه دیگری را در پیش بگیرد.
شما ناامید شده اید؟ راحیل سکوت کرد. بغض گلوشو گرفته بود. به امیر مصر چه پاسخی می دهید؟ پدرتان موافق است؟ هرچه باشد او برادر رضایی خلیفه است. این برای جناب ذوالکلا کم نیست. بگویید و مرا آسوده کنید.
پدرم در این مورد تصمیم می گیرد، نه من.
جناب ذوالکلا همگری بدون رضایت شما کاری نمی کند.
مگر بانو هورا برایتان دختران اشراف شام را نشان نمی کند؟
او مادر است و ممکن است چنین کند، اما من تا وقتی شما هستید به هیچ اشرافزادهی حتی فکرم نمی کنم. اگر آنچه من در دل دارم شما هم دارید، به مصر نروید.
من تنها فرزند پدرم هستم و او بدون من جایی نخواهد رفت. شما که این را می دانید، چرا چنین درخواستی می کنید؟
چون چاره‌ای جز این ندارم. کاش تنها مشکل من رضایت پدرتان بود.
مگر مشکل دیگری هم دارید؟
گفتنش بیفایده است. من باید بازگردم. قول داده بودم زیاد مزاحمتان نشوم. فقط
چه؟
سلیم دست گوشه شالش برد و نامه یو بیرون آورد و اونو با شرم به سمت راحیل گرفت.
این چیست؟
نامه است. برای شما نوشتم. قول بدهید اگر به مصر رفتید همانجا بخوانید. راحیل نامه رو گرفت. سلیم خداحافظی کرد و رفت. جمعه بود. معاویه بعد از نماز با هیبتی که مخصوص اون بود از مسجد بزرگ شهر بیرون اومد. دور تا دورش پر بود از محافظانی که کلاه خود آهنی به سر داشتن و فقط چشماشون پیدا بود. هیچ کس اونا رو نمیشناخت. معلوم نبود از کدوم قبیله یا سرزمین هستن. سلیم و رفیقش مهاجر بین جمعیت ایستاده بودن و به امیر شام نگاه میکردن. کمی که گذشت مهاجر کنار گوش سلیم گفت:
میدانی امیر شام به چه میاندیشد؟
سلیم همینطور که به اسب اصیل معاویه و لگام و افسار متلای اون نگاه میکرد گفت: نه نمیدانم. به چه فکر میکند؟
به این که در بین این محافظان دست اجل هم به اون نمیرسد.
کمی که گذشت غلامی لگام اسب و گرفت و کمک کرد امیر شام سوار بشه. عتبه برادر معاویه و عبدالرحمن ابن خالد در سمت راست امیر شام ایستاده بودند و هشام ابن مالک پدر سلیم و بسر ابن ابی ارتات فرمانده سربازان شام در سمت چپ اون. نمایندگان اشراف و بزرگان شام هم با فاصله کمی پیشاپیش مردم از مسجد بیرون آمدند و پشت سر معاویه و همراهانش به سمت شمال شهر و کاخ سبز معاویه به راه افتادند. مردم زیادی در کوچه و بازار به صف ایستاده بودند. معاویه در بین محافظان و سربازان مسلح به گنبد بزرگ و سبز رنگ کاخش نگاه می‌کرد و پیش می‌رفت. کمی بعد موکب بزرگ امیر شام به دروازه‌های کاخ رسید. دوستان
عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
بله عزیزان، برنامه روایت کتاب را هم شنیدید. صفحاتی از کتاب پس از 20 سال روایت شد. بازپخش این برنامه هم ساعت 23 تقدیمتون میشه. رسیدیم به ساعت 12:45 و نوبت میرسه به برنامه بربال سخن و شنیدن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری. ایشون در سخنرانی خودشون از کربلا میگن که عرصه امتحان برای جداسازی پاکان از ناپاکان بود.
نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو دواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از وارد به خویشتنم، که چرا غافل از وارد به خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان أرواحنا فداء قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از آیات نورانی قرآن هست که در روایات اهل بیت علیهم السلام تطبیق به واقعه عاشورا شده و در واقع توضیح داده شده که تأویل این آیه ناظر به عاشوراست، ولو اینکه در ظاهر آیه مربوط به صحنه های دیگری است، ولی تأویل این آیه بر عاشورا تطبیق شده در روایات معصومین علیهم السلام. بعض از آیات نورانی قرآن هم هست که سید الشهدا علیه السلام تو صحنه های مختلف عاشورا و در بین راه از مدینه تا کربلا این آیات رو تلاوت فرمودن و گویا این آیات رو تطبیق به فعل خودشون فرمودن. تأکید شده بر این که این آیات مورد توجه قرار بگیره، دقت بشه به انسان واقعه عاشورا رو با این آیات بفهمه. در واقع این آیات هستند که پرده از حقیقت عاشورا برمی‌دارن و توضیح میدن که واقع عاشورا چیست. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنن که سید الشهدا در سحر عاشورا این آیات رو تلاوت میکردن و کاملا هم واضح هست که حضرت دارن این آیه رو تطبیق میکنن به صحنه عاشورا و فعل سید الشهدا علیه السلام به این درگیری عظیم، و لذا از همین نقل استفاده میشه که دیگران هم همین رو از این تلاوت حضرت فهمیدن. مرحوم مفید نقل کردن که در سحر عاشورا حضرت این آیه رو تلاوت میکردن. این آیه شریفه آیه 178 سوره مبارکه آل عمران و آیه 179 هست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. در آیه اول خدای متعال یک هشدار به کفار میدهد، گویا فرصتی و امکاناتی به اونها داده میشه تو این عالم امتحان و اونها به یک قدرت و ثروت و موقعیتی میرسن. این ممکنه موجب یک سوء برداشت و خطایی در محاسبه بشه، خیال کنن که این امکانات که به دست آوردن واقعا به خیری راه پیدا کردن در عالم دنیا، به خیر رسیدن و این خیرات هست که به اونها میرسه. خدای متعال این محاسبه رو تخته میکنه، میفهمد اینجوری نیست. کفار گمان نکنن که ما این امکاناتی که بهشون میدیم، مهلتی که بهشون میدیم، فرصتی که بهشون میدیم تو دنیا، این خیر برای اونهاست. پس این فرصت برای چیز؟ انما نملی لهم لیزداد و اثما. این فرصتی که به اونها میدیم برای این است که اینها بر اسم خودشون، بر گناه خودشون اضافه کنند. راه رو بر اونها باز گذاشتیم تو عالم اختیار، اینا تا آخر خط برن، تا آخر راه برن. این فرصت برای این است که اونها بتوانند طرح خودشون رو تو دنیا پیاده کنند و تا انتهای برنامهشون جلو برن. مهلت بهشون میدیم این کار رو بکنن. بعد میفهمد ولهم عذاب مهین، ولی نتیجه‌ای که این فرصت برای اونها داره، اون طرحی که تو این فرصت اقدام میکنند و پیاده میکنن، پایانش برای اونها یک رنج همراه با خاری است. این مسیر مسیری نیست که به رحمت و کرامت ختم بشه. به اونها مهلت میدیم، طرحشون اقدام میکنن، پیاده میکنن، تا آخرم میرن. اینجور نیست که ما وسط راه طرح اونا رو قطع میکنیم. این طرح به انجام میرسه ولی پایان این مسیر عذاب مهینه. و لهم، بهره و برداشتی که از این برنامه خودشون، از این فرصت ها میکنن، یک عذاب همراه با خاریست، عذاب مهین هست. این یک نکته. لذا عنایت کنید در روایت ذیل همین آیه نقل شده که حضرت فرمودن مرگ هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر. برای مؤمن خوبه به خاطر وعده هایی که خدا به مؤمنین داده، وقتی از دنیا میرن اون چه براشون پیش میاد خیلی بهتر از دنیاست. هر مؤمنی که از این دنیا کوچ میکنه به عالم بعد، حتما وضعیتش در اون عالم بهتر از این عالم، به قطع و بدون تردید. فرمود مرگ برای مؤمن خوبه به خاطر اینکه به وعده های الهی میرسه، از سختی های دنیا عبور میکنه، گردنه های دنیا رو پشت سر میگذاره، وارد وادی امن و ایمن میشه. البته مؤمن اون کسی است که بتونه ایمان خودشو رد بکنه با عالم برزخ دیگه، چون یه عده ایمانشون ایمان آریه است. تو این دنیا مؤمنن ولی ایمان مثل عطری است که یه انسان زده، بوی عطر مال عطره، وقتی عطر پرید بوشم میره دیگه. عده ایمانشون اینجوریه، آریه ایه. اونایی که مؤمنن ایمانشون آریه ای نیست، که در روایات علامتی هم براش ذکر شده، اینا وقتی از دنیا میرن، مؤمن از دنیا میرن، حتما عالم بعد براشون بهتر از این عالمه. خیلیاشون رو، بعضیاشون که قطعی است بعد از فوتشون دیدن، حالا در رویای صادق جور دیگری، بهشون گفتن حاضرید برگردید به دنیا؟ گفتن اول راحتی ماست، چرا برگردیم؟ ما مثل فرزندی هستیم که متولد شده به دنیا، اگه شما حاضرید برگردید به رحم مادر، ما حاضریم برگردیم به دنیا. حتما اینجوریست. منتها داستان رجعت هم اشاره کنم، یه چیز دیگریست.
پس چرا مؤمنین کامل همشون تو دوره رجعت برمیگردن کنار امام زمان یا بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنن به دنیا؟ این نکتش اینه که وقتی حضرت ظهور میکنن یه عالمی به پا میشه که اونا منتظر این عالم بودن، میان بهرشون از این عالم ببرن. اون عالم بعد از ظهور از اون برزخی که اونا هستن بهتره. نظام خیلی از مؤمنین رو صدا میزنن ولی چون منتظر اون عالم نیستن دیگه حال برگشتن به دنیا و تجربه مکرر موت رو ندارن. علی‌الحال عنایت بکنید، مرگ برای مؤمن، مؤمنی که مؤمن از دنیا می رود، حتما بهتر از عالم دنیاست. اون رجعت هم که مؤمنین کامل دارن یه سری داره، واقعا عصر ظهور وقتی به پا میشه این عالم بهتر از عالم برزخ اونها میشه. برمیگردن تو این عالم دوباره با امام سیر کنن، برگردن به عالم برزخ در یه افق بالاتری. فهمود اما برای کافر هم مرگ بهتر از زندگیه. چرا؟ حضرت این آیه را تلاوت کردن که حضرت فهمود فرصتی که ما به اینها میدیم این فرصت فرصتی است که به نفع اونها تمام نمیشه، بهره خیر نمیبرن. تو این فرصت طرح شیطنت خودشون رو تکمیل میکنن، هر چی جلوتر میرن گرفتار میشن. لذا کافر را هم یه جایی که خدای متعال به خاطر یه عمل خیرش دوستش داشته باشه مهلتش رو ازش میگیره که طرحش رو تا آخر نبره، گناهش رو به آخر نرسونه. پس این یک آیه که حضرت تلاوت کردن، این هشدار پیداست به بنی امیه است که این فرصتی که خدای متعال به شما داده و غارت کنید و خیماتش بزنید و بکشید، این به نفع شما نیست. خیال نکنید دوچار محاسبه خطا نشید، اینو پیروزی نبینید، اینو خیر نبینید. امکاناتی که به شما میدیم خیر نیست درش. این تعبیر رو در سوره مبارکه قصص در داستان قارون قرآن بیان میکند که خب قارون امکانات زیادی به دست آورده بود، علم کیمیا کنار حضرت موسی پیدا کرده بود، از علم کیمیا استفاده میکرد، مس و طلا میکرد و برای خودش گنجهای فراوانی درست کرده بود. در قرآن میفهمد اونایی که خدای متعال بهشون علم داده بود پشت صحنه رو میدیدن، قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. اون ثوابی که خدا برای مؤمن در نظر گرفته، مؤمنی که اهل ایمان و عمل صالحه، اونایی که کنار حضرت موسی میمونن تو طرح حضرت میمونن که معنی ایمان و عمل صالح همینه دیگه، اونایی که با حضرت موسی حرکت میکنن ثوابی که خدا براشون در نظر گرفته خیلی بهتر از گنج قارونه. اینه که به قارون هم دادن که به این آدم کافر هم دادن. اونی که برای مؤمن، برای کسی که کنار پیغمبر خودش ولی خودش میمانه و با برنامه او عمل میکنه خدا در نظر گرفته خیرون، این خیلی بهتره. ولی این ثواب کسانی بهش میرسن که تلقیش میکنن که اهل پایداری در راه خدا هستن. اگه پایداری کنید اون نتیجه خیلی بهتر از این چیزیست که به قارون دادن. حالا غرضم این نبود. خدای متعال میفهمد کار به یه نقطه رسید، او رو با همه امکاناتش در زمین فرو بردیم، همینطوری که در آب فرو میره انسان، رو با همه امکاناتش خدای متعال فرو برد در زمین. وقت اون کسانی که دیروز تقاضای امکانات قارون رو میکردن، وقت قرآن میفهمد میگفتن که خوب شد که ما جای قارون نبودیم و الا الان ما وزیر زمین باشیم. این امکانات ما رو به جای اینکه نجات بده گرفتار کرد. قارون با همین امکاناتش مبتلا شد به این عذاب دیگه، بعد عمل کرد فرو رفت در زمین. این همون چیزیست که خیال نکنن که این امکانات به نفع اوناست. همینایی هم که دیروز اشتباه میکردن، خطا محاسبه میکردن، وقتی دیدن این امکانات قارون موجب شد که با این امکانات فرصتش مهلتش فرو در زمین بره، خدا امتحان رو خصف کنه، و خوشحال شدن که جای قارون نبودن. بعد یه جمله قرآن از اونها نقل میکند، همه این مطلب رو برای این جمله نقل کردن. خدا امتحان میفرماید که این دور برای حضرت موسی وقتی دیدن قارون با گنجش فرو رفت، گفتن خدا متعال به کافر امکانات میده، فرصت میده، مهلت میده، ولی این فلاح نیست، این رویش نیست، این رستگاری نیست. اینا با این امکانات رشد نمیکنن، چیزی به دست نمیارن. این امکانات چون موجب بزرگتر شدن خودشون نمیشه، این امکانات گرفتارشون میکنه. پس این یک آیه، حضرت این آیه شریفه رو میخوندن که این هشدار به بنی امیه است. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. یه موقع بنی امیه خیال نکنن که این فرصتی که بهشون دادیم خیر برای اونها، قدرتی که بهشون دادیم. پس چی؟ انما لوم لی لهم لی ازدادو اسمن.